رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنونده ارجمند. نشر مجله خبری رادیو آزادی رو از روز پنجشنبه 18 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. حالا توجه داشته باشید به سرخط خبرها. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد عفو 12,000 زندانی را کرده است. دلشاد نظرف ورزشگر تاجیک به دور نهایی مسابقه ریو راه یافت. بازداشت یک شهروند ازبکستان در اوکراین که همراه با جدای طلبان مقابل اوکراین می جنگید. رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان طرح قانون عفو را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ممکن است بیش از 12,000 نفر بخشیده شوند. انتظار می رود این طرح 24 آگوست در جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی و تصویب شود. دلشاد نظرف ورزشگری معروف تاجیک به دور نهایی سبقت گرزاندازها در بازی های المپیک ریو د ژانیرو راه یافت. او روز 17 آگوست در مسابقات انتخابی گرز را به مسافه 76 متر و 39 سانتی متر پرتافته و بعد از ورزشگری بلاروسی ایوان گریگوریویچ در جای دوم قرار گرفت. نتیجه بهترین دلشاد نظرف 80 متر و 71 سانتی متر می باشد. دور نهایی سبقت گرزاندازها در بازی های المپیک ریو د ژانیرو روز 19 آگوست برگزار خواهد شد. خدمات امنیتی اوکراین یک شهروند ازبکستان را بازداشت کرد که از جانب جدای طلبان روبه روسیه در دونباس ضد حکومت این کشور می جنگیده است. بنا به اطلاع دادستانی ولایت دونتسک، ساکنی 20 ساله تاشکند در صف جدای طلبان همچون گلوله انداز خدمت می کرده است. تاتیانا پاولینکو کاتب مطبوعاتی دادستانی ولایت دونتسک به بخش ازبکی رادیو آزادی گفته است دلیل های انکار نشونده این روی دست دارند که بازداشت شده همچون گلوله انداز یا خود گرانتامیوچک در صف جدای طلبان جمهوری خلقی دونتسک خدمت کرده است. معلوم شد که این شهروند ازبکستان خود را در ولایت کالوگای روسیه ثبت نام کرده، در ماه دکبر سال 2014 اختیاراً به صف جدای طلبان پیوسته است. بازداشت شده چهره روسی دارد، گفت تاتیانا پاولینکو. در سامانه رسمی خدمات امنیتی اوکراین ویدیویی نشر شده است که فردی بازداشت شده خود را بریکنیم الکساندروم ویتالیویچ نام برده اظهار می‌دارد که 8 آگوست سال 1996 در ازبکستان تولد شده است. فراکسیای پارلمانی حزب آنوگو پروگرس طرح اعلان حکم قتل با پدافیل ها را به بررسی جمعیت گذاشته است. در این طرح پیشنهاد می شود که در ماده 21 سرقانون قرغیزستان حکم قتل منع است، با استثنای جنایات های جنسی علیه کودکان خرد اضافه کرده شود. در شرح این پیشنهاد گفته می شود که قبول قانون می تواند خشونت علیه کودکان و تجاوز آنها را در قرغیزستان کاهش بدهد. طبق اطلاع رسمی خشونت علیه کودکان در قرغیزستان بالا می رود. دوامی سال 2015 بیش از 1000 جنایت علیه کودکان ثبت شده است که از آن 182 حالتش خصوصیت شبانی دارند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تیمور زلفیقاروف نویسنده، شاعر و درامانویس معروف را به 80 سالگیش تبریک گفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت آقای رحمان پیام تبریکی خود را روز 17 آگوست طی یک تماس تلفنی با زلفیقاروف بیان کرده است. تیمور زلفیقاروف 17 آگوست به سن 80 رسید و بعضی از رسانه‌های تاجیکستان نوشتند که اتفاقی نویسندگان برای تجلیل بشکوهی زادروزش رضایت نداده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان برای خدمت‌هایش نش در پیشرفتی نثر و نظم و دراماتورگی موثری تاجیک با تیمور زلفیقاروف عرض سپاس و منتداری کرد. تیمور زلفیقاروف 17 آگوست سال 1936 در دوشنبه دیده به جهان شده است. پدرش قاسم زلفیقاروف کاتب اول حزب کمونیست در شهر نو بود. سال 1937 وقتی تیمور همگی یک سال داشت، پدری او زیر چرخ ماشین تعقیبات استالینی افتاد و همچون دشمن خلق قتل شد. او ده ها اثر بدیعی تالیف کرده است. دو دفعه نامزدیش به جایزه صلح نوبل پیشبری شده است. خدمات امنیتی اوکراین میگوید روسیه به قریم تجهیزات و تکنیک های نوی حربی وارد میکند و ظاهرا این جزیره را به یک پایگاه حربی تبدیل میدهد. و دیم سکیبیتسکی نماینده خدمات جاسوسی وزارت مدافع اوکراین در افیر کانال 5 این کشور گفته است واردات تکنیک های نظامی که با احتمال زیاد سلاح های یادرویی نیز همراه دارند بزرگترین خطر برای اوکراین به شمار می رود. با اطلاع خدمات کشف اوکراین روسیه شماره کشتی های زیریابی، کشتی های جنگی که با راکت ها مجهزند وارد قریم می کنند و همزمان اویاسیای حربی اش را در این نیم جزیره پرقوت می کند. در دیدار الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه با سیراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نتیجه های ملاقات وزیران گروه سی 5 جمعی یک مورد بحث قرار گرفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت روزی 17 آگوست بر رادیو زودی گفتند جانب‌ها از نتایج ملاقات در واشنگتن اظهار قناعتمندی کردند و آن را عامل گسترش و تقویت روابط و همکاری‌ها میان کشورهای عضو این گروه عنوان کردند. روزی 3 آگوست وزیر امور خارجه آمریکا جان کری همتایانش از آسیای مرکزی را در واشنگتن به حضور پذیرفت. دومین نشست وزیران امور خارجه آمریکا و تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان در چهارچوب 5+1 مسائل امنیتی منطقه، ارتباطات اقتصادی، محیط زیست، تغییر اقلیم و مسائل بشری را بحث کرد. فشرده اخباری جهان تاجیکستان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیلات خبر و گزارش ها را با عکس و نوارهای جالب ویدیویی هر لحظه امکان پذیر می توانید از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت با چیدن www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه از این قرار است. جاسوسی و یا بدگمانی، تاجیک صادرات بانک کارمندش را که ادعا داشت او را لتوکوب کردن در نصب کامیره های مخفی متهم می داند. کشف روزنامه یهودیان در تاجیکستان، از رفهای یکی از کتابخانه های دوشنبه بسته های نشریه با زبان یهودی از 100 سال پیش پیدا شده است. چهره ملیسه تاجیک، یک نفر می تواند چهره یک نهاد را دیگر کند؟ رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان طرح قانون عفو را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ممکن است بیش از 12000 نفر بخشیده شوند. انتظار می‌رود این طرح 24 آگوست در جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی و تصویب شود. شرح طرح قانون را روز 17 آگوست دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرد. در این طرح گفته می‌شود از جمله 3000 نفر از زندان‌های کشور رها خواهند شد. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان صدها تن از گمانبران نیز از جوابگری جنایی آزاد شده، حکمی آنهایی که پوره عفو شدنشون غیر امکان است نیز کم کرده می شود. طرح قانونی عفو که در آستانه تجلیل از 25 سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه شده است، در قدم اول زنان و نابالغان و مردانی از 55 سال بالا را از جوابگری و ادای جزا در زندان آزاد خواهد کرد. قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان گفته بودند که طرح عفو طلایی مخفی تهیه می شود تا از آن سوء استفاده نگردد. یک منبع در حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفته بود که برای تهیه قانون گروهی مخصوص از منصبداران حکومت و حقوقدانهای ورزیده تشکیل شده است و آنها برای افشا نکردن نکته های اساسی سند هشداری جدی گرفتند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 در عرفه 20 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قبول شده بود و بر اساس آن بیش از 10000 محبوس و افراد گمانبر در صادر کردن جنایات مختلف به نزد پیوندانشون برگشتند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حمله هوایی روسیه از خاک ایران به موقع‌های گروهی دیش را کارشناسان نتیجه مذاکرات دو جانب با ترکیه می‌دانند. روسیه، ایران و ترکیه نزدیک به یک ماه باز در سطح رهبران دولت و وزیران امور خارجه خود در مسئله بحران سوریه گفتگو می‌کنند. ترکیه که از آغاز جنگ سوریه موقع مخالف با موقع ایران و روسیه داشت، حالا نظرش را در این مسئله دیگر می‌کند. در این موضوع صحبت داریم با قدرت شهیدی، شورای رادیوی فردا. جناب شهیدی، همسان شدن این نظرهای این سه کشور در مسئله سوریه رو چگونه شرح میدید؟
موزه ترکیه تا سال گذشته حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد بود و خواهان این بود که بشار اسد دیگر رئیس جمهوری سوریه نباشه، ولی به تدریج این موزه خودش رو عوض کرد و به نوعی پذیرفت که بشار اسد حتی برای چند ماه و به طور موقتی هم که باشه بر سر کار بمونه. و مذاکراتی هم که آقای رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین دو هفته پیش داشت بر سر مسئله سوریه، این مسئله رو آقای اردوغان به طور روشن مطرح کرد که خواهان این هست که مسکو، تهران و آنکارا به نوعی سر حل بحران سوریه با همدیگه همکاری بکنن. و بعد از اون سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنکارا بود که باز هم با رهبران ترکیه بر سر مسئله سوریه با همدیگه صحبت کردن. یعنی به نوعی مثلث تهران، مسکو و آنکارا در عمل صحبت شد و روز گذشته که هواپیماهای روسیه، جت‌های جنگنده روسیه از پایگاه هوایی همدان بلند شدن برای زدن اهدافی در سوریه، این جامعه عمل به خودش پوشید. یعنی ما الان شاهد هستیم که سه کشور بر سر بحران سوریه و بر سر مسائل نظامی، عملیات نظامی به نوعی دارن با همدیگه همکاری میکنن.
موضع‌گیری های این سه کشور ظاهراً خیلی با هم نزدیک میشوند، پایانش چی میتواند باشد؟
همکاری سه کشور به نظر من کوتاه مدت و مقطعی هستش، به خاطر اینکه منافع مشترک دارن هر سه کشور در سوریه. میدونیم که مسکو و تهران مدت هاست که از رژیم بشار اسد حمایت میکنن، هم از لحاظ نظامی، مالی، سیاسی و دیپلماتیک. و ترکیه در این اواخر به صف اینها پیوسته برای اینکه بتونن مسئله سوریه را حل بکنن. ولی مسئله سوریه یکی از مشکل ترین مسائل منطقه خاورمیانه است، چون هم آمریکا، کشورهای غربی اتحادیه اروپا از یک طرف درگیر هستند و هم این سه کشوری که ازشون نام بردیم هم درگیر هستند. و این نیست که این سه کشور بتونن به جنگ داخلی سوریه پایان بدن. بدون شرکت و نظر آمریکا و کشورهای غربی این امر شدنی نیست.
کشورهای عربی هم نهان و آشکارا در جنگ داخلی سوریه هم با گونه دخالت دارند. این همراه شدن این سه کشور چگونه پذیرایی خواهند کرد؟
مشکل کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی این هست که اونها هم خواهان رفتن رژیم بشار اسد هستند. از طرف دیگه عربستان سعودی روابط خوبی با ترکیه داره و این مسئله رو به ویژه برای شخص آقای رجب طیب اردوغان و دولت ترکیه مشکل و حساس میکنه که هم باید روابط خودش رو با عربستان نگه داره، بهبود ببخشه و از طرف دیگه روابطش رو با مسکو و تهران حفظ بکنه و بهبود ببخشه. از اون طرف میدونیم که روابط ایران و عربستان بسیار سرد هست و اینها رقبای شدید هم دیگه هستن در منطقه. در نتیجه باید یک نوع ائتلاف و یک نوع دیپلماسی برقرار بشه بین مسکو، تهران، آنکارا از یک طرف و عربستان از طرف دیگه، بتونن مسئله سوریه رو حل بکنن. عربستان مسئلهش زیاد سوریه نیست، برای اینکه عربستان الان متمرکز شده بر سر مسئله یمن و درگیری‌های مستقیمی که با ایران در مسائل اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی منطقه داره.
صحبت بود با قدرت شهیدی، شورای بخش رادیوی فردا، در مورد هم نظر شدن روسیه، ترکیه و ایران در مسئله سوریه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دو روز پیش یک کارمند تاجیک سادی رادبانک بر رسانه ها شکایت کرد که او را رهبریت موقت این بانک برای نصب دستگاه های مخفی نوربرداری و ثبت صدا لاتوکوب کردند. رهبریت موقت این بانک لاتوکوب شدن این کارمند را رد کردند، اما با نشر یک اظهارات گفتند که او را در نصب دستگاه های مخفی نوربرداری متهم می دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
تاجیک صادرات بانک خبرها در مورد لاتکوب شدنی سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سختار انهاد از سوی رهبری موقتی این بانک را رد کرد. دفتر مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک روز 16 آگوست با نشر یک اظهارات سخنان عبدالمومین اویف سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سختار این بانک در مورد لاتکوب شدنش از سوی رهبری موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف را به اساس دانست. در این اظهارات تاجیک صادرات بانک گفته می شود که از جانب رهبریت نو نسبت به عبدالمومین اویف هیچ گونه فشار جسمانی استفاده نگردیده است. این در حالی است که سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سختار تاجیک صادرات بانک ادعا کرده است که روز 8 آگوست از طرف رهبری موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف در حضور کارمندان دیگر لاتکوب شده است. عبدالمومین اویف که حالا در بیمارخانه در دوشنبه بستری می باشد گفته است که سبب لاتکوب شده نش دریافت شدنی دستگاه ثبت پنهانی و یا جوچوک در اتاق رئیس موقتی این بانک میرحیات یعقوبوف بوده است.
همین گلوم خفا کرد، همین جقیدای صدای جقیدای صدای گفزن گفزن ایره قطی کی موندی، برای چی موندی، مهر شما جوچوک موندین گوش میکنین، امکانیت نمیتکی من گفم بزنم من خواب کده که قطع پر جقیدای صدای خویم نمیتکی قطع خم ازاد شد قریب بود که مفدای صدون نفس مگریشتای صدای.
در صورت دفتری مطبوعات تاجیک صادرات بانک گفته می شود که عبدالمومین اویف از سال 2008 به این طرف در مقام سرداری خدمات حفظ مهنت، مدافع گرجدنی و نظارت بخطری و سختار در این بانک کار میکند و مسئول پیشگیری سختار در بناهای این بانک است. اما طبق این اظهارات تاجیک صادرات بانک معین کرده شد که سنسرهای ضد سختاری از روی تعیناتشان عملی نگشته، در یک چند تای از آنها کامیرای بناورگیری و ثبت آواز نصب کرده شده، به دیگر مقصدهای نامعلوم برای بناور گرفتن و گوش کردن کارمندان و میزاجان بانک استفاده کرده شدند که این عمل خلاف طلبات قانونگذاری میباشد. اظهارات دفتر مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک میگوید که رهبریت موقتی بانک حالا برای پیشگیری به گفته آنها عاملهای غیرقانونی و به جوابگاری کشیدن افرادی که در این عمل دست داشتند به مقامات حفظ حقوق مراجعه مینمایند. اما عبدالمومین اویف در صحبت با خبرگزاری آزادگان گفته است که نصب تجهیزات ثبت آواز و نوار به وظیفه خدمتی او شامل نمیشود. تاجیک صادرات بانک بعد اگرو اینوست بانک دومین بانک بزرگ تاجیکستان به شمار میرفت و از لحاظ حجم گردش مبلغ در ردبندی بانک های بزرگ از اوریون بانک و امانت بانک بالاتر می ایستاد. اما پس از تاثیر منفی بحران اقتصادی وضع تاجیک صادرات بانک یک بار بد شد و مشتریان هم نتوانستند از بانکمات های آن پول بگیرند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادرات بانک مدیریت آن را به دست گرفت. دفتر مطبوعاتی بانک روز 9 می خبر داد که هدف از تشکیل مدیریت موقتی در این بانک مذکور حمایه منفعت‌های صاحبان پسندوسو و قرضه‌هون گرفته شده است. بانک ملی به ماموریت موقتی دستور داد که فعالیت خود را در اساس قانون‌گذاری جمهوری براه مانده برای بهتر کردن وضع مالیوی تاجیک صادرات بانک چاره‌های ضروری اندیشند. میرحیات یعقوبوف رهبری گروه به جای تاجدین پیرزاده مدیریت تاجیک صادرات بانک را به عهده گرفت. میرحیات یعقوبوف به تازگی معاون رئیس دپارتمنت اداره ذخیره‌های بین‌المللی بانک ملی تعیین شده بود.
متهم شدن یک کارمند تاجیک صادرات بانک از سوی رهبریتش برای نصب دستگاه‌های مخفی ثبت نوار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
روز 16 آگوست بر اثر انفجار یک گلوله در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق یک نفر کشته و دو نفر مجروح شده است. طبق خبرهای آخرین امروز یکی از زخمیان را جراحی کردند و معلوم شد که یک چشمش را از دست داده است. این گلوله از کجا پیدا شد؟ تفصیلات در گزارش همکارم محمود جانی رحمتزاده.
در پی انفجار گلوله در دهه ظلم‌آباد جماعت شوراباد ناحیه شمسدین شاهین ساکن 28 ساله این منطقه سرخون شریف ها به هلاکت رسیده و دو نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافتند. پزشکان وضعی معروف سید احمد و سعید سفرمد را وزین ارزیابی کرده و گفتند تا حد توانشان برای زنده و سلامت ماندن آنها تلاش خواهند کرد. مدیسمان سعید و سرطبیب بیمارستان شمسدین شاهین روز 16 آگوست به آزادی گفت بیشتر حالت معروف 15 ساله نگران کننده بوده در وقت جراحی یک دست و چشمانش را از دست داده است.
نرد همین بیتیره بیمپیره میگرم میزنه در سنگ میترکه مید میسانده در یک چلی کورس میپره یک پورس میدم میدم میشه یک سگشه خیلی سابق میشه دین از سوات یک پنجینیم ده پنج بستفت رو بادن شون بیتر یک وزمینه ظلمه رو رفتن دو سی روز اگه همون داشتم پوده زینما شدگه که بچه هم اکیم بوده یک قطعه این وزمین بچه هم اکیم نخ
ایدی گول یک ساکینی دیهای ظلمآبادی شمسدین شاهین در صحبت با آزادی گفت این حادثه نخستین نیست و تاکنون چند از ساکنان این منطقه از تیر و سناریت های کهنه و باقی مانده از نظامیان روس به هلاکت رسیده یا زخمی گردیده اند. اما او گفت چند سال اخیر باز شاهد چنین حادثه ها نشده بودند. از این پیش در ماه نوامبر سال گذشته بر اثر انفجار یک گلوله در دیهای شلولوی جماعت بلخابی ناحیه مومین‌آباد برادران جمشید و قربان نظرو ها جان داده بودند. در گذشته تمرینگاه مومیرک مربوط به پایگاه نظامی 201 روسیه در کلاب در حدود ناحیه مومین‌آباد و شورآباد سابق جایگیر بود. قبلا دادستانی کلاب در پی کشته شدن دو کودک از موشکی که از پرتاوگاه این پایگاه یافته بودند به نظامیان روس در استفاده تیر هشدار داده بودند. اما پایگاه نظامی روسیه در کلاب ادعای ساکنان و مقامات را درباره مربوط دانستن این گونه موشک ها به پایه می دانست. به قول مسئولان پایگاه نظامی روسیه در کلاب این گونه موشک ها را ارتش تاجیکستان هم دارد و ممکن است ساکنان آنها را استفاده کرده باشند. نظامیان روس سال گذشته از منطقه کلاب خارج شده در تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیر شدند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلاب.
کشته شدن یک نفر و جراحت دو نفر دیگر بر اثر انفجار گلوله در ناحیه شمسدین شاهین.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
همسالت ده ها خبر و گزارش از بازداشت و بدرفتاری کارمندان پلیس با ساکنان در نشریه های تاجیکستان نشر می شود. اما این بار ما از این زاویه گزارش نداریم و همکارم مهین دوران از دیگر زاویه چهره یک کارمند پلیس را تصویر کرده است.
آیا یک نفر می تواند سیمای یک وزارت باشد و اون را از زاویه خوب به مردم معرفی کند؟ بعضی ها می گویند بله، چرا نه؟ برخی دیگر میگویند یک گل هنوز نشان بهار نیست و یک نفر نمیتواند تصویر کل یک نهاد را که در بین مردم چندان به آبرو نیست از بین ببرد. اما نور شیروف، کارمند پلیس راه و یا بازرسی دولتی اوتوموبیلی، نهادی که از همه بیشتر تنقید میشود و راننده ها آنها را فسادکارترین مینامند، میگوید که او دیگر است. این دلیل که عکس های او به عنوان ملیسه با فرهنگ به شبکه های اجتماعی راه یافتند به معنی است که مردم به موجودیت ملیسه خوب اعتماد کردند. شهرت جورایف، کارمند صندوق کودکان سازمان ملل متحد، میگوید
یک روز یک صبح خودم شاهد آن گشتم که این نفر دو زن سال خورده ای که راه را گم کرده بودند خودشان بردند، از راه گذراندند، نشان دادند به کجا باید روند. این است یکی از خصلت های انسانی که باید در همه باشند.
کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی و پلیس راه در تاجیکستان از طرف راننده ها و مسافران تنقید می شوند و خود وزارت تا چند پیش در روی خط اداره های فساد زده کشور شامل بود. در نوارهایی که شهروندان از قانون شکنی های حامیان قانون در اینترنت نشر می کنند، این تأثیرات حاصل می شود که الفاظ قبیح برای پلیس یک لحن معمولی است. اما قهرمان گزارش ما نور شیروی 53 ساله خود را کادر زمان شوروی می داند.
همه وقت می کنم که شهروندان حرمت عزت کنم. همه وقت کاری ما همیه. ما اداری کمیزیم کلان شده گفت مفاید سلام علی کمیزیم. خانواده ما وقت اگوانی خیلی حقارت نید.
ساکنان اطراف مرکز ویفا برخلاف دیگر ملیسه های راه دوشنبه مناسبت نور شیرو رو همچون نمونه می دانند. محمد یک ساکن پایتخت می گوید
اکای نور محمد من یک 10 سال بود این جنوبی می شناسم در همین جا. صبح سحر ساعت 7 نشده این مردک در همین جا. از دیگر رو به حد فرقتی کلان میکنه.
بعضی از مهمانان خارجی بعد بازگشت از سفری تاجیکستان شیوه کاری کارمندان پلیس را تنقید کردند. آنها میگویند کارمندان پلیس با بهانه دیدن شناسنامه آنها را بسیار پرسجو و حتی گاهی از آنها پول هم طلب میکنند. بنیامین کوچن، یک آمریکایی که برای چند مدت به تاجیکستان آمده است، میگوید از برخورد پلیس تاجیکستان تجربه های گوناگون دارد.
با پلیس اینجا هم تجربه خوبی دارم هم تجربه بدی. اولین روز وقتی که به تاجیکستان اومدم رفتم پیش هیکل سامانی و اونجا یک پلیس بود که از من پاسپورت خواست و بعد تلفنم گرفت و با دوربین تلفن از من صورت گرفت و بعد از من پول خواست لکن ندادم. اما در کل این اتفاقات با من کم هستند. البته در دوشنبه بسیار میبینم که پلیس در راه از راننده ها پاره بسیار میگیرند.
با گفته بنیامین کریچن، از روی مشاهداتش در مناطق گوناگون تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که مناسبت ملیسه های خوجند بهتر از مناسبت آنها با مردم در پایتخت کشور است. با تاکید این آمریکایی، کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر خوجند نسبتاً کسبی و در برخورد با او و دوستانش خوشمعامله بودند. قهرمان ما نور شیروف ملیسه راه دوشنبه میگوید وظیفه ملیسه ها اساساً حفظ حقوق ساکنان و تامین بی‌خطری است و اعتماد مردم نسبت به پلیس تنها در اساس مناسبت و معامله خوب با مردم به دست می‌آید. با گفته این افسر ملیسه، کارمندان مقامات حفظ حقوق باید طوری رفتار کنند که هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان کشورهای دیگر از دیدن آنها احساس امنیت کنند، نه اینکه بترسند. مهین دوران، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویر چهره پلیس تاجیک در گزارش همکارم مهین دوران بود و اینجا در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی را به شما تقدیم میکنیم. در تاجیکستان دو بسته روزنامه با زبان عبری پیدا شد که در 100 سال پیش نشر شدند. ظاهرا این روزنامه برای یهودیان آسیای مرکزی نشر و پهن شده است، زیرا 90% مطلب های آن با زبان عبری است. برخی موادهای کوتاه تبلیغی و مکان نشر با زبان روسی درج شده است. همکارم شادمان یتیم برای اطلاع بیشتر به خانه کتاب در شهر دوشنبه رفته است.
پیدا شدن دو بسته روزنامه با زبان یهودی در بایگانی خانه کتاب تاجیکستان محققان را به حیرت آورده است. در این دو بسته 400 شماره روزنامه یهودیان آسیای مرکزی جای داده شده است که از سال 1910 تا 1916 روی چاپ آمدند. قربان علی بوریف، مدیر خانه کتاب تاجیکستان، روز 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بسته ها هنگامی از نظر گذرانی بایگانی پیدا شدند.
در ما عموماً هنگامی حسابات ها دادن و خیلی گرفته شده بود که روزنامه از سال 1924 و ادبیات کتاب های درسی و کتاب های عموماً علایده از سال 1922 وجود دارند. لیکن دریافت این بسته خودی همین خانه کتاب تاجیک بایگانی خانه کتاب تاجیک قریب که 14 سال پیش بود.
محتوای این روزنامه ها با سبب نفهم بودن خط آن تا حال ناروشن باقی ماندند. تنها چیزی که معلوم است تاریخ نشر، مؤسس و سروغه روزنامه است که با زبان روسی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند با آموزش این بسته ها میشود وضع آن دوره تاریخ را که به زمان بیداری ملت های آسیای مرکزی راست میآید کمی روشن کرد. مراد مرادی، پروفسور و محقق مطبوعات تاجیک، گفت این روزنامه با عنوان رحمیم در ولایت فرغانه در شهر سکوبل و بعدتر در خودی خانگری قوقن نشر شده است.
مؤسسی روزنامه داوید بایف اشاره شده است. از این رو من گمان میکنم که با پیدا کردن نفری که واقعا از مطالعه این خط واقع باشد و برداشتن از مندرج نشریه بسیار مسئله هایی که با یهودیان آسیای میانه و خلق های دیگر ممکن است با ارتباط داشته با تاجیکان از اینجا پیدا شود.
شرح داد مرادی، راه یافتن روزنامه یهودی 100 سال پیش در این بایگانی را تنها تخمین میکنند که شاید کسی از یهودی تباران در سالهای اول استقلالیت این بسته ها را به خاطر نابود نشدن اینجا آورده خودش ترک تاجیکستان کرده باشد، چون که در هیچ سند وارد شدن این گونه روزنامه در بایگانی ثبت نشده است. بعضی از پژوهشگران تخمین میکنند که مضمون روزنامه رحمیم باید تاجیکی باشد، چون که یهودیان فرغانه، بخارا و سمرقند محض با این زبان معاشرت میکردند. مسئولان خانه کتاب تاجیکستان تصمیم دارند در صورت فهم شدن مضمون روزنامه آن را در شکل رقمی دسترسی همگان نمایند. روزنامه رحمیم در فرمت اصلی و در حجم 1.5 و 2 صحیفه در یک هفته دو روز سه شنبه و جمعه نشر شده است. ماهیت و مضمون موضوعهای در این روزنامه نشر شده تنها بعد پیدا شدن نفر به دست میآید که از این حروف واقف باشد. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حیرت پژوهشگران تاجیک از پیدا شدن بسته‌های نشریه با زبان عبری از 100 سال پیش. گزارش ویدیویی درباره بسته‌های این روزنامه و دیگر مطلب‌های جالب ما را شما می‌توانید از سامانه‌های رادیوی آزادی زیر نام www.ozodi.org و یا ozodi.tj بخونید. نشر مجله خبری رادیوی آزادی اینجا به پایان رسید. من مومن احمدی بودم که شما را تا این لحظه‌ها همراهی می‌کردم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.